با سلام و روز بخیر، رادیو آزادی را میشنوید. 3 بجه بعد از چاشت به وقت کابل است و مفرشته نگاه شما را در برنامه خوش آمدید میگویم. در یک ساعت پیش رو بر علاوه خبرهای افغانستان جهان میشنوید که رئیس جمهور اشرف غنی در کنفرانس کشورهای قلب آسیا برای تحکیم صلح و ثبات در افغانستان روی همکاری منطقوی تاکید کرد. جزئیات بیشتر در مورد کنفرانس که دقایق پیش به پایان رسید را در جریان این برنامه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و رهبران زن آماده نشر خواهند بود. اما پیش از این همه سرویس خبری. در خبرهای جهان میشنوید که به دنبال یک معامله میان رئیس جمهور سوریه و مخالفین رژیم، تخلیه شهر هومس توسط جنگجویان مخالف حکومت آغاز شده است. خبرهای جهان تا دقایق بعد با همکارم جاوید نعیمی، اما حال لیزا ایدری با خبرهای افغانستان با شماست.
رئیس جمهور غنی میگوید که باید یک مکانیزم تحقیقی در سطح منطقه ایجاد شود تا واضح شود که تروریستان از کدام منابع تمویل می شوند. نشست سه جانبه مقامات پاکستان، امریکا و افغانستان در اسلام آباد به پایان رسید و درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان موصله در میدان هوای قندهار هنوز هم ادامه دارد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور غنی میگوید که باید یک مکانیزم تحقیقی در سطح منطقه ایجاد شود تا واضح شود که تروریستان از کدام منابع تمویل می شوند. آقای غنی امروز در نشست کشورهای قلب آسیا در اسلام آباد گفت که تروریسم یک تهدید کوتاه مدت نه، بلکه مشکل دراز مدت می باشد و باید در برابر آن مبارزه مشترک صورت گیرد. این بسیار مهم است که برای همکاری و بررسی های منطقوی یک میکانیزم ایجاد گردد تا روشن شود که چگونه گروه های تروریستی هماهنگ هستند، کیها آنان را کمک مالی میکنند و چگونه این گروه ها به اقتصاد جرمی و مواد مخدر ارتباط دارند. آقای غنی همچنان گفت که طالبان ابتدا یک پدیده افغانی بوده، اما اکنون به پدیده منطقوی مبدل شده است. او تاکید کرد که باید میان طالبان صلح‌خواه و طالبانی که خواهان جنگن تفاوت در نظر گرفته شود. نشست سه جانبه مقامات پاکستان، امریکا و افغانستان در اسلام آباد به پایان رسید. خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی میگوید که در این نشست روی وضعیت امنیتی افغانستان و منطقه صحبت شده است. گفته می شود که در این نشست نواز شریف صدراعظم پاکستان، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و انتونی معاون وزیر خارجه آمریکا اشتراک داشتند. ریچارد اولسن نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان هم در این نشست اشتراک داشت. وزارت دفاع افغانستان میگوید که درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان موصله در میدان هوایی قندهار هنوز هم ادامه دارد. این وزارت در یک اعلامیه گفته است که تا حال 5 مخالف موصله کشته شده و ساحه جنگ تحت کنترل نیروهای امنیتی افغان درآمده است. قبل از این گفته شده بود که حمله بر میدان هوایی قندهار که شام دیروز آغاز شده بود به پایان رسیده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در این حمله به مردم ملکی هم تلفات وارد شده، اما از رقم دقیق تلفات چیزی نگفته است. مسئولیت این حمله را طالبان موصله به عهده گرفتند و وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که کشت کوکنار در سال جاری در افغانستان 19% کاهش یافته است. سلامت عظیمی امروز در نشست خبری در کابل گفت که در سال جاری در سال گذشته در 224 هزار هکتار زمین کوکنار کشت میگردید که در سال جاری این رقم به 183 هکتار زمین کاهش یافته است.
کشت کوکنار از سال 2014 تا با 2015 میلادی از 224 هزار هکتار زمین به 183 هزار هکتار زمین کاهش یافته است که 19% کاهش در کشت کوکنار را در بر می‌گیرد.
از سوی دیگر اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد هم تعهد همکاری در زمینه محو کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر با افغانستان را کرده است. پایان اخبار افغانستان در رویدادهای جهان، جاوید نعیمی را همراهی کنید.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. بر دنبال یک معامله میان رئیس جمهور سوریه و مخالفین رژیم، تخلیه شهر هومس آغاز شده است. بر اساس گزارش‌ها سه بسه حامل 150 تن که اکثرتشان غیر نظامیان بودند، امروز منطقه الوایر را ترک کردند. انتظار می‌رود در نتیجه توافقی که هفته گذشته صورت گرفت، حدود 3200 جنگجو با خانواده‌هایشان شهر هومس را ترک کنند. در این میان گروه‌های مخالف رژیم سوریه امروز در عربستان سعودی با هم می‌بینند تا یک موضع واحد را پیش از گفتگوهای صلح هفته ی آینده اتخاذ کنند. در گفتگوهای ریاض اعضای گروه اسلامی احرارالشام که بنیانگذارش با شبکه القاعده ارتباط داشتن نیز شرکت می کنند. جبهه النصره هم که با القاعده ارتباط دارد می گوید که در گفتگوهای عربستان سعودی دعوت نشده است. ایالات متحده می‌خواهد تا آزمایش راکتی ماه گذشته ایران را که به گفته واشنگتن یک تخطی از تحریم‌های سازمان ملل متحد بوده، با جدیت بررسی کند. انتظار می‌رود آمریکا پیش از اجلاس شورای امنیت این مسئله را بالا کند. سامانتا پاور سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد دیشب گفت خیلی مهم است تا قطعنامه شورای امنیت درباره ایران تقویت شود. در این میان جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این مورد شام دیروز گفت:
If the reports are confirmed and if there is a violation of any relevant UN
security. اگر گزارش‌ها در این مورد تایید شوند و اگر تخطی از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت گرفته باشد، ما اقدام‌های مناسب را انجام خواهیم داد، زیرا در گذشته ثابت کرده‌ایم که توانایی چنین کار را داریم. آمریکا، بریتانیا و فرانسه در ماه اکتبر نیز خانه اقدام شورای امنیت به دنبال یک آزمایش راکتی سوی ایران شده بودند. آنها گفتند آزمایش این راکت که می تواند کلاهک هسته‌ای را حمل کند، تخطی از تحریم‌های سازمان ملل بر ایران بوده است. تهران می گوید راکت را که اخیراً مورد آزمایش قرار داده، توانایی حمل کلاهک هسته‌ای را ندارد، بنابراین این کشور از تحریم‌های سازمان ملل متحد تخطی نکرده است. رئیس جمهور روسیه میگوید کشورش جبهه سیاه تیاره سقوط داده شده توسط ترکیه را پیدا کرده و میخواهد تا متخصصان بین المللی در بررسی آن همکاری کنند. ولادیمیر پوتین با سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه گفته که در حال حاضر جبهه سیاه را باز نکنند و آن را با حضور متخصصان خارجی بگشایند. بعد دنبال سقوط تیاره روسیه در منطقه مرزی ترکیه با سوریه، به تاریخ 24 نوامبر کرملین تحریم‌های جدی را بر ترکیه به اجرا گذاشته است. وزیر دفاع روسیه میگوید در منطقه‌ای که تیاره این کشور سقوط کرد، اخیراً در کنترل نیروهای خاص اردوی سوریه قرار گرفت. آنها برای به دست آوردن جبهه سیاه با روسیه همکاری کردند. و معاون یک حزب سیاسی مخالف حکومت آذربایجان بازداشت شده است. بر اساس گزارش‌ها، فؤاد قهرمانلی امروز به خاطر اظهاراتش درباره عملیات مرگبار نظامی که در نتیجه آن 7 تن کشته شدند، امروز از باکو بازداشت شد. فخرالدین مهدیوف، وکیل آقای قهرمانلی، به بخش آذری رادیو آزادی گفته که موکلش به اتهام درخواست سقوط حکومت دستگیر شد. این عضو حزب مخالف حکومت آذربایجان اتهام‌ها بر خودش را رد کرده است. وکیل مدافعش میگوید فؤاد قهرمانلی استیناف طلب شده است. پایان خبرها.
تحولات خبری افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 38 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه رئیس جمهور اشرف غنی در کنفرانس کشورهای قلب آسیا برای تحکیم صلح و ثبات در افغانستان روی همکاری منطقوی تاکید کرد.
افغانستان has been a platform for international cooperation. We continue in this regard.
نظر برخی از اعضای ولسی جرگه و تحلیلگران افغان در رابطه به پنجمین کنفرانس کشورهای قلب آسیا را نیز با شما شریک خواهیم ساخت.
اگر واقعا می خواهد که در منطقه در آسیا رامش بیاید، همی اخیری چانس پاکستان خود بود.
وزیر خارجه ایران میگوید به خاطر احتمال بهره برداری داعش از اختلاف ها میان طالبان نگرانند. روزنامه های افغانستان جهان در مورد کنفرانس کشورهای قلب آسیا چی میگویند در جریان این برنامه؟ گزارش‌های دیگر هم داریم. حقوق اساسی و بشری و همچنان رهبران زن. دو برنامه هفتوار رادیو آزادی را در نیمه دوم فراموش نکنید. در برنامه رهبران زن از یک سفر بی سابقه و متفاوت سیما جوینده والی غور میشنوید.
نظر خودم کاری کردم که بزرگای ما همیشه طرفدار دیگر باشند تا بتونن خودش و مشکلات مردم از نزدیک به چشم سر خود مشاهده کنن.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید. شنونده رادیو آزادی استید فرشتن نگاست. ما همکارم امان امیرزای در بخش تخنیک در برنامه مرام رایی میکنه و به شما سلام میگه. امان، طور که در آغاز هم گفتیم، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید به خاطر ثبات در منطقه نیاز است تا کشورهای منطقه به خاطر تامین امن و ثبات در افغانستان همکاری کنند. رئیس جمهور غنی این سخنان را امروز در پنجمین کنفرانس قلب آسیا یا پروسه استانبول در اسلام آباد گفت. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا.
همکاری های منطقوی به خاطر تامین صلح و ثبات، پروژه های اقتصادی، مسائل مهاجرین، سخنان مهم رئیس جمهور اشرف غنی در پنجمین نشست پروسه استانبول یا قلب آسیا را تشکیل می دهد. رئیس جمهور غنی روز چهارشنبه به اشتراک کنندگان این نشست گفت در جریان سال جاری نیروهای امنیتی افغان توانستند هدف افراد مسلح به خاطر تقسیم سیاسی جغرافیای افغانستان را خنثا نماید. آقای غنی همچنان گفت افغانستان با گروه های تروریستی جهانی در حال جنگ بوده و این درگیری ها تنها افراد بیگناه می باشند. رئیس جمهور غنی تاکید کرد که افغانستان در راستای مبارزه با تروریسم به حیث میدان همکاری های جهانی به نقش خود ادامه خواهد داد.
افغانستان به خاطر همکاری های جهانی پلتفرم باقی مانده است و ما با این ادامه می دهیم. ما در راستای مبارزه با تروریسم از یک جا شدن همسایه های چین و آذربایجان و حتی همسایه های دور ما هند استقبال می کنیم.
رئیس جمهور غنی همچنان گفت افغانستان در حال حاضر با تروریستان که از روسیه، چین، ازبکستان، تاجکستان و آسیای میانه به این کشور آمدند مقابله می نماید. با گفته وی در نتیجه عملیات نظامی یان در پاکستان نیست، مخالفین مسلح از آن کشور به افغانستان آمدند. آقای غنی در مورد پروسه صلح آشتی گفت با در نظر داشت حضور گروه‌های مختلف تروریستی در افغانستان، این کشور به یک صلح دائمی نیاز دارد.
صلح با تمامی جوانب، جنگ با تعامل نیاز دارد. یک صلح چند جانبه که به خوشبختی همه ما و مطمئن ساختن حساب کردن بالای یک دیگر موضوع اساسی است.
از سوی هم نواز شریف صدر اعظم پاکستان در سخنرانیش گفت کشورش نیز با تهدیدهای امنیتی مواجه است و نیاز به همکاری‌های مشترک دارد. آقای شریف تاکید کرد که ثبات در افغانستان به معنای ثبات در پاکستان و تمام منطقه می باشد.
اگر افغانستان بی ثبات باشد، آسیا هم بی ثبات می شود و اگر در افغانستان صلح و آرامی برقرار شود، آسیا هم آرام می باشد. با در نظر داشته همین نظریه، پاکستان از پروسه استانبول و از صلح پایدار و پیشرفت در افغانستان، منطقه و فراتر از آن اهمیت بیشتر قائل است.
و یک بار دیگر گفت که دشمن افغانستان دشمن پاکستان است و حکومت پاکستان صلح به رهبری افغان‌ها را حمایت می‌کند. انتظار می‌رود که هیئت افغان روز چهارشنبه با مقامات پاکستانی در مورد پروسه صلح یک نشست دو جانبه نیز داشته باشند. در این کنفرانس دو روزه 14 عضو پروسه استانبول، 17 کشور حمایت کننده و 11 تن از نماینده‌های سازمان‌های منطقوی اشتراک دارند. اعضای شورای ملی افغانستان و برخی از کارشناسان انتظار دارند که رئیس جمهور غنی این بار با مقامات پاکستانی و اشتراک کنندگان نشست قلب آسیا در مورد مشکلات موجود در کشور به گونه جدی بحث می نماید تا این سفر نتیجه مثبت در پی داشته باشد.
شنیدید که رئیس جمهور اشرف غنی در کنفرانس کشورهای قلب آسیا برای تحکیم صلح و ثبات در افغانستان روی همکاری منطقوی تأکید کرده است. دومین روز اجلاس وزرای خارجه کشورهای قلب آسیا توسط رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی و صدر اعظم پاکستان امروز در اسلام آباد برگزار شد. در همین حال ولسی جرگه افغانستان این کنفرانس را آخرین چانس برای تامین امنیت در منطقه و مبارزه علیه تروریسم می داند. محمد نذیر احمدزی معاون دومین جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان سهمش را در امر مبارزه با تروریسم ادا کرده و این بار نوبت پاکستان است که تعهدات سپرده‌اش را عملی کند. اما سوی دیگر برخی از آگاهان مسائل سیاسی پنجمین کنفرانس قلب آسیا را نیز مانند نشست‌های قبلی به نتیجه خوانده می‌گویند که برای عملی شدن تعهدات پاکستان در رابطه به تامین صلح افغانستان نیازمند موجودیت ضمانت‌های بین‌المللی است. سهر لیوال.
ولسی جرگه افغانستان میگوید زمان آن فرا رسیده که پاکستان همه وعده هایش در راستای مبارزه با تروریسم و تامین صلح در افغانستان را عملی کند. محمد نذیر احمدزی معاون دومین جرگه روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کنفرانس قلب آسیا آخرین چانس برای عملی شدن تعهدات پاکستان برای تامین امنیت در منطقه و مبارزه علیه تروریسم است.
آخری چانسی برای پاکستان هستن. اگر واقعا میخواید که در منطقه در آسیا رامش بیاید، اگر تانیستن امی آخری چانسی پاکستان خود بود، باید دل افغانا و رئیس جمهور و حیات به دست خود بیاره و با واقعیت تا تعهدات خود ادامه بده و امی تروریسم از بین ببره.
آقای احمدزی افزود که جنگ بر افغانستان تحمیل شده و این کشور به خاطر این جنگ تحمیلی خساره می پردازد. رئیس جمهور غنی در پنجمین کنفرانس قلب آسیا که در اسلام آباد جریان دارد گفت که باید برای مبارزه با تروریسم میکانیزمی ساخته شود و ارزیابی گردد که تروریستان از کجا تمویل و راهنمایی می شوند. آقای غنی همچنان گفت که در حال حاضر تمامی منطقه با تهدید تروریسم روبرو است و همه باید از کاربرد افراد غیر حکومتی در شرایط تهدیدآمیز کنونی جلوگیری کنند. در این حال نواز شریف صدر اعظم پاکستان در سخنرانیش در این کنفرانس گفت که کشورش در رابطه با تامین صلح و ثبات در افغانستان حاضر به هر گونه همکاری است. این در حال است که پاکستان در همچون نشست ها قبل از این نیز تعهد همکاری کرده است. برخی از کارشناسان با اشاره به این مسئله میگویند که پاکستان همواره از این نوع وعده ها سپرده اما آن را عملی نساخته است. شاهزاده مسعود یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت که از تعهدات پاکستان در رابطه با تامین صلح در افغانستان این بار باید ضمانت بین المللی گرفته شود و رئیس جمهور غنی هم در دیدارش با مقامهای پاکستانی به گونه واضح خواست مردم افغانستان از آن کشور را مطرح کند.
ما امیدوار هستم که رئیس جمهور افغانستان او خواسته های ملی مردم افغانستان که با قاطعیت باید که پاکستان گپ زده شود و افغانستان بتواند در مسائل صلح باز قوت های بین المللی تضمین زیره بکنه. واقعا پاکستان در این گپای خود صادق است، یعنی چرا که سر گپای پاکستان افغان ها هیچ وقت باور نمیکنه و همیشه سیاست دوگانه داشته.
آقای مسعود ابراز امیدواری کرد که حداقل پاکستان تعهداتش را در مورد تامین امنیت و ثبات در افغانستان که در پنجمین کنفرانس قلب آسیا روی آن تاکید کرد عملی کرده و در این راستا همکاری صادقانه کند. با آنکه مقام های افغان و پاکستانی در پنجمین کنفرانس قلب آسیا ابراز امیدواری کردند که تلاش می شود تا در پایان این نشست در راستای حل مشکلات مشترک منطقوی پیشرفت های صورت گیرد، اما معلوم نیست که وزرای نشست قلب آسیا به نتیجه برای پایان جنگ تحمیلی در افغانستان دست خواهند یافت یا خیر. سهل لیوال، رادیو آزادی، کابل.
نظر برخی از اعضای ولسی جرگه و آگاهان مسائل سیاسی افغانستان را در مورد کنفرانس کشورهای قلب آسیا شنیدید. این بحث های این کنفرانس روی مسائل مربوط به افغانستان متمرکز بود. شمار از خبرگزاری های منطقه و جهان نیز در مورد این کنفرانس پرداختند که از همکارم احمد جعفر احمدی میشنویم.
تشکر. از رویترز آغاز می کنیم. خبرگزاری رویترز می نویسد که نشست قلب آسیا پس از گذشت چندین ماه از برگزاری نخستین دوره مذاکرات مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و طالبان برگزار شده. به نوشته رویترز، انتونی بلینکن معاون وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، یکی از شرکت کننده های این نشست، از پاکستان خواسته تا از نفوذش برای تشویق طالبان جهت آشتی با حکومت افغانستان استفاده کند. اما رویترز با اشاره به درگیری میان نیروهای امنیتی افغانستان و شورشیان طالب در میدان هوایی قندهار نوشته که امیدواری برای اثرگیری مذاکرات صلح به زودی محتمل به نظر نمی رسد. نشست قلب آسیا توجه خبرگزاری اسوشیتد پرس را هم به خود جلب کرده. اسوشیتد پرس نوشته رئیس جمهور غنی به امید اثرگیری گفتگوهای صلح افغانستان امروز به اسلام آباد پایتخت پاکستان رسید. اسوشیتد پرس می نویسد که نواز شریف صدر اعظم پاکستان در سخنرانیش در دومین روز نشست قلب آسیا روی تعهد پاکستان و تمایلش برای اثرگیری گفتگوهای متوقف شده صلح افغانستان اصرار ورزید. بنوشته ی اسوشیتد پرس، از زمانی که گفتگوهای صلح افغانستان که به میانجیگری اسلام آباد آغاز شده بود متوقف شد، پاکستان و افغانستان یکدیگر را به پشتیبانی از شورشیان متهم می‌کنند. خبرگزاری دی پی آلمان به بخش از سخنان امروز رئیس جمهور افغانستان در نشست قلب آسیا اشاره کرده و نوشته که آقای غنی گفت که افغانستان آماده مصالحه با گروه‌هایی است که از خشونت دست بکشند. دی پی به نقل از یک مقام پاکستانی که نامش افشا نشده می نویسد که رئیس جمهور غنی و نواز شریف صدر اعظم پاکستان مذاکرات دو جانبه را هم انجام می دهند و روی چگونگی از سرگیری گفتگوهای صلح با طالبان بحث می کنند. می پردازیم به خبرگزاری ایرنا. این خبرگزاری می نویسد که جواد ظریف وزیر خارجه ایران، یکی از شرکت کننده های نشست قلب آسیا، گفته است که به خاطر احتمال بهره برداری از اختلاف ها میان طالبان در افغانستان نگرانند. به نوشته ایرنا، ظریف در یک سخنرانی در نشست قلب آسیا امروز گفت که اختلاف میان طالبان و بهره برداری داعش از این اختلاف ها جای نگرانی است. جواد ظریف افزوده که به آنها نباید اجازه داده شود تا افغانستان را به یک مرکز دیگر کشتار مبدل بسازند. وزیر خارجه ایران همچنان گفت که یک افغانستان امن و باثبات به نفع تمام کشورهای منطقه به خصوص ایران است. ظریف افزوده که افرادگرایی، تروریسم و مواد مخدر همچنان افغانستان، منطقه و جهان را تهدید می کند. به گفته وزیر خارجه ایران، ای ترسناک است که گروه های تروریست و افراطی دایره فعالیت هایشان را در افغانستان گسترش می دهند.
تشکر از همکارم جعفر احمدی که تحلیل برخی از خبرگزاری های منطقه و جهان را در مورد پنجمین کنفرانس کشورهای قلب آسیا پیشکش کرد. اسلام آباد دیروز و امروز میزبان کنفرانس کشورهای قلب آسیا بود. در این کنفرانس به شمول رئیس جمهور و وزیر خارجه افغانستان 31 نماینده از کشورهای دیگر اشتراک کردند. بیشتر روزنامه‌های چاپ امروز کابل نیز در مطالبشان به امین کنفرانس پرداختند. برخی از روزنامه‌ها را همکارم سهر لیوال مرور کرده است.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل در کنار سایر مطالب بیشتر در رابطه با چگونگی و نتایج کنفرانس قلب آسیا پرداختند. روزنامه سرنوشت در مطلب نوشته که کنفرانس قلب آسیا فرصت خوبی برای حکومت است که موقفش را تقویت ببخشد. نویسنده پیشنهاد کرده است که نیاز است تا مقامهای افغان به صورت واضح با مقامهای پاکستانی صحبت کنند، منافع ملی را در نظر بگیرند و با در نظر داشت ارزش‌های جغرافیایی و استراتژیک برای یک افغانستان باثبات کار کنند. به اساس معلومات نویسنده، ممکن برخی مسائل دیگر همچون روابط هند، پاکستان، ایران و عربستان نیز در این نشست مطرح کردند. اما نیاز است تا هیئت افغان هر قدر که می تواند این کنفرانس را بر محور منافع ملی این کشور بچرخاند. روزنامه چراغ در سرمقالهش نوشته که پاکستان میخواهد با بهبود بخشیدن روابطش با افغانستان دو هدف را دنبال کند. یکی این که فشار جامعه جهانی بر آن کشور کاهش یابد و دوم این که اختلافات به میان آمده گروه طالبان را از بین برده و دوباره ابتکار پروسه صلح افغانستان را به دست گیرد. روزنامه دولتی هواد در سرمقالهش نوشته که اشتراک رئیس جمهور غنی در کنفرانس قلب آسیا و دیدارش با مقامهای پاکستانی بسیار ضروری بوده است. به باور نویسنده، اگر رئیس جمهور غنی در این کنفرانس اشتراک نمی کرد، برای پاکستان فرصت دیگری داده می شد تا تعهداتش در قبال افغانستان را باز هم زیر پا کند. در ادامه آمده که در رابطه با مسئله افغانستان، اختلافات شدید میان مقامهای سیاسی و نظامی پاکستان وجود دارد. برگزاری کنفرانس قلب آسیا یک فرصت است و باید از آن استفاده شود. عنوان سرمقاله روزنامه دولتی انیس است. در سرمقاله آمده است که جامعه جهانی و به خصوص کشورهای قلب آسیا باید پاکستان را مجبور بسازند تا از حمایت تروریسم دست بکشد و در این رابطه باید در همین کنفرانس کشورهای اشتراک کننده تعهد پاکستان را به دست بیاورند. و در سرمقاله روزنامه ویسا آمده که چنان به نظر می رسد که پاکستان بر اساس آجنده خودش و یا در نتیجه فشارهای بیرونی می خواهد روابطش را با افغانستان به حالت نرمال آن برگرداند. به اساس معلومات نویسنده، امکان می رود که مقامهای پاکستانی تعهدات قابل توجهی را به رئیس جمهور محمد اشرف غنی بسپارند و در عین حال سایر کشورها از رئیس جمهور غنی بخواهند تا روابطش را با پاکستان بهبود ببخشد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در حمله دیشب قندار ده ها ملکی کشته شدند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت که در حمله مخالفین مسلح دولت که دیشب در شهر قندار به وقوع پیوست ده ها ملکی کشته شده و یک تن از مهاجمان هنوز هم مقامت دارد و جنگ به پایان نرسیده است. در این مورد همکارم ستار فروغ با دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان مصاحبه ای را انجام داده که با هم میشنویم.
شما میدانید که هدف دشمن همیشه هدف ملکی است. اونا میخواین مردم ملکی را، زنا را، کودکا را بکشن و محلات ملکی را خراب کنند. با همین ترتیب دیروز ساعت 5:30 بالای یک مکتب و بازاری که در پیشروی میدان هوایی قندار است اونجا اینا حمله کردند. تا حال اونجا جنگ جریان داشتند که 37 نفر متاسفانه 37 نفر مردم ملکی اونجا شهید شدند، 35 نفر زخمی و 9 نفر دشمن کشته شده، یک نفرشان زخمی است از دشمن و یک نفر فعلا مقاومت داره تا به حال است که مقاومت میکنه یک نفرشان و انشاءالله او هم از بین میره و جنگ خاتمه پیدا میکنه.
یعنی وزیر صاحب در مجموع 10 تن از مخالفان مسلح حمله کرده بودن در این منطقه؟
نو نفرشان کشته شدن، یک نفرشان زخمی است که به دست آمده و یک نفرشان مانده که مقاومت میکنه، تا به حال مقاومت میکنه. کیره جمله دو میل کلاشونکوف و دو میل راکنداز هم از نزدشان به دست قوات های ما افتیده.
آیا به نیروهای امنیتی هم آسیب رسیده در این حمله؟
بعدا نیرو ما به تفکیک با مطبوعات شریک می سازیم.
وزیر صاحب گفته می شود که مخالفان مسلح با جا گرفتن در این محل بالای میدان هوایی ولایت قندهار هم تیراندازی کردن و حمله نمودن. آیا آسیب به میدان هوایی هم رسیده، زیان های به تاسیسات میدان هوایی؟
اینا اصلا هدفشان ممکن هم این بوده باشه که میدان هوایی زیر حملات خود بگیرن، مگر خوشبختانه که نه نتانستن که با میدان هوایی داخل شوند یا آسیبی را که اینا میخواستن با میدان هوایی برسانن. باز در وقتی که همی مقاومت یک نفرم ختم شد، مکمل جریان همی تلفات و ضایعات و تماما جریان همی را ما با مطبوعات شریک میشه.
چرا این درگیری برای چند ساعت طول کشید؟
بخاطر از این که شما ببینین اگر قوتهای ما در اونجا حمله میکردن، اونجا مردم های ملکی استن، خانه استن، محلات رهایشی استن، بازار است و دکان هاست، مکتب است، یعنی به صدها نفر کشته میشدن، به صدها نفر زخمی میشدن. قوات های ما بر شما معلوم باشه که همیشه کوشش میکنن که تلفات ملکی جلوگیری کنن، به کسی آسیب نرسه و کوشش میکنن مردم بیچاره ما از بین نروند. یعنی با بسیار احتیاط اینا پیش میرن تا با بسیار احتیاط که اینا را از بین ببرن و مردم ملکی کشته نشوند، تلفات جلوگیری شوند، یعنی به حد اکثر، به حد اقل برسند، به حد اکثر که تلفات ملکی. اگر 200 نفر کشته میشد یا از بین میرفتند دیگه، باز موافقت به دست ما نبود، موافقت به دشمن می بود که اونا هدفشان کشتن مردم افغانستان است.
آقای وزیری، از میان این 9 نفر مهاجم چند تن آنها معلومات شما در اختیار دارین دست به حمله انتحاری زدن؟
ما بین از یک کلشان و وسقطه انتحاری داشتن، یک نفر در بازار خود انفجار دادن و دیگرام هم اینا از کلاشونکوف، از راکت انداز، از بومای دستی اینا استفاده کردن. داخل راپور وقتی که راپور مکمل ما بر شما میتیم دقیق معلوم میکنیم که چند نفر خود انفجار دادن و چند نفر از سلاحای راکت انداز و بومای دستی و کلاشونکوف و ماشیندارا استفاده کردن.
وزیر صاحب، تدابیر امنیتی هم شدید است در این منطقه در اطراف میدان هوایی. چگونه اینها توانستن را پیدا بکنن، این مهاجمان مسلح؟
شما میدانیم که جنگ از در افغانستان و جنگ استخباراتی است. در فرانسه که تقریبا گفته میتونیم که پنجم یا ششم یا هفتم قوت نظامی را در جهان دارن، مخالفین تانستن یا مثلا تروریست ها تانستن که اونجا به صدها نفر اونجا از بین ببرن یا زخمی کنن و او حالت در فرانسه به وجود بیارن. شما دیدین در هندوستان 10 نفر داخل شدن، چقدر طول کشیدن و جنگ اونجا طول کشیدن. یک اردوی بسیار قوی که تقریبا پنجم اردوی دنیا هستن، جنگ استخباراتی یا جنگ گوریلایی از جمله سخت‌ترین جنگ های معاصر همی وقت است. بنان 95% یا 97% جلوگیری میشه، 1% یا 2 یا 5% بسیار مشکل است که اینطور حملات جلوگیری شود.
دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بود که در مورد عمله دیشب مخالفین مسلح دولت بالای میدان هوایی شهر قندار با رادیو آزادی صحبت میکرد. در همینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 3:30 پس از ظهر به وقت کابل شد. همکارم جاوید نعیمی با سرخط خبرهای تازه و مهم در استودیوست.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه حمله طالبان مسلح بر میدان هوایی قندهار حداقل 37 غیر نظامی کشته شدند. بر اساس گزارش‌های یک شورشی تا حالا در میدان هوایی قندهار مقاومت میکند و جنگ تا هنوز پایان نیافته است. رئیس جمهور غنی میگوید باید یک مکانیزم تحقیقی در سطح منطقه ایجاد شود تا معلوم شود که تروریستان از کدام منابع تمویل میشوند. آقای غنی امروز در نشست کشورهای قلب آسیا در اسلام آباد همچنان گفت که تروریسم یک تهدید کوتاه مدت نه بلکه مشکل دراز مدت است و باید در برابر آن مبارزه مشترک صورت گیرد. وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که کشت کوکنار امسال در افغانستان 19% کاهش یافته است. سلامت عظیمی امروز در کابل گفت که در سال گذشته در 224 هزار هکتار زمین کوکنار کشت میشد که امسال این رقم به 183 هزار هکتار زمین کاهش یافته است. بعد دنبال یک معامله میان رئیس جمهور سوریه و مخالفین رژیم تخلیه شهر حمز آغاز شده است. بر اساس گزارش‌ها 3 بس حامل 150 تن که اکثریتشان غیر نظامیان بودند امروز منطقه الوایر حمز را ترک کردند. ایالات متحده آمریکا می‌خواهد تا آزمایش راکتی ماه گذشته ایران را که به گفته واشنگتن یک تخطی از تحریم‌های سازمان ملل متحد بوده با جدیت بررسی کند. انتظار می‌رود ایالات متحده پیش از اجلاس شورای امنیت این مسئله را بالا کند. و رئیس جمهور روسیه میگوید کشور جبهه سیاه تیاره سقوط داده شده توسط ترکیه را پیدا کرده و میخواهد تا متخصصان بین المللی در بررسی آن همکاری کنند. ولادیمیر پوتین با سرگئی شیاگو وزیر دفاع روسیه گفته که در حال حاضر جبهه سیاه را باز نکنند و منتظر متخصصان بین المللی باشند.
تفصیل این خبرها را میتونید روی وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کنید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. و آل هم پیش از اینکه بریم به برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و رهبران زن گزارش داریم در مورد روسیه. روسیه اعزام نیروهای نظامی ترکیه را به شمال عراق محکوم کرده و آن را یک عمل بی‌باکانه خوانده است. اما شورای امنیت سازمان ملل متحد از گرفتن موقف در این منازعه خودداری کرد. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را از آرش مایون میشنوید.
ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه بعد از جلسه شورای امنیت این سازمان اعزام نیروهای نظامی ترکیه را به شمال عراق نگاهش کرده آن را یک عمل بی‌باکانه خواند. ویتالی چورکین گفته است خیلی مهم بود توجه سازمان ملل متحد به این مسئله خواسته شود. ما مطمئن هستیم که ترکیه به طور بی‌باکانه و غیر قابل توضیح با اعزام نیروهای اضافی و بدون اجازه حکومت عراق عمل کرده است. با گفته ویتالی چورکین به نظر می رسد که این عملکرد غیر قابل پیش بینی ترکیه متحدانش و ایالات متحده آمریکا را نیز گیج ساخته است. روسیه خواستار اجلاس روز سه‌شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد به خاطر تحرکات نظامی اخیر ترکیه در سوریه و عراق شده بود. اما شورای امنیت از گرفتن موقف در این منازعه خودداری کرد. حیدر العبادی صدر اعظم عراق روز سه‌شنبه در یک اعلامیه تلویزیونی در بغداد با ابراز این که می‌خواهد روابط نیک با همسایه‌های عراق داشته باشد گفت:
العراق كما قرر اليوم مجلس وزراء يريد ان يحقق
بر اساس تصمیم صدارت عراق که پلان دارد با کشورهای همسایه به شمول ترکیه روابط نیک داشته باشد، از ترکیه خواسته می‌شود که همه نیروهایش را از خاک عراق و با احترام به قلمرو عراق بیرون کند. این خواست عادلانه عراق است. ما می خواهیم روابط برادرانه و حسن همجواری بین ما و ترکیه استوار باشد. ما از ترکیه می خواهیم این روابط را احترام کند و نیروهایش را از قلمرو عراق بیرون کند. این نیروهای مجهز با تجهیزات نظامی بدون اطلاع و یا اجازه حکومت عراق طوری که ما را متعجب ساخت به خاک عراق داخل شدند. این خاک ماست، بنابراین خواستهای ما عادلانه است.
بدخول هذه القوات مع معدات عسكريه الى الاراضي العراقيه.
ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل متحد گفته است که از نتایج اجلاس شورای امنیت این سازمان مایوس شده است. روسیه خواستار آن شده بود که با تصویب یک قطعنامه بر ضرورت احترام به قوانین بین المللی و استقلال کشورها تاکید شده و اتحاد را بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش تقاضا کرده بود. بانک حکومت عراق از اعزام نیروهای ترکیه به حومه شهر موصل شکایت کرده است، اما میگوید که خواستار مداخله روسیه در این زمینه نشده است. محمد علی الحکیم سفیر عراق در سازمان ملل متحد گفته است که این مسئله را به طور دوجانبه بین بغداد و انقره حل خواهند کرد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز از گفتگوها بین عراق و ترکیه استقبال کرده، آن را بهترین راه پیشرفت در زمینه حل مسئله نیروها خوانده است. مقامات ترکیه میگویند نیروهای اضافی این کشور به مثابه بخشی از ماموریت آموزش نیروهای پیشمرگه کرد بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی به عراق اعزام شدند و به نظر می‌رسد که سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد از موقف ترکیه حمایت کرده است.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
اما فراموش نکنید که اکنون شنونده رادیو آزادی هستید. فرشته نگاست و متشکری میکنم از همراهیتان. دقایق بعد برنامه رهبران زن را خواهید شنید که در این برنامه با سیما جوینده والی غور در مورد یک سفر متفاوت و بی سابقه وی باعث والی صحبت کردیم. گفتگوی جالب است، اما پیش از آن لیزا حیدری با برنامه حقوق اساسی و بشری با شماست. شما با رادیو آزادی باشید.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های گرامی، به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر می رسد. مهمان برنامه این هفته ما باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و در این برنامه روی کارکردهای این کمیسیون و همچنان اعلامی جهانی حقوق بشر صحبت می کنیم. آقای آموزگار به برنامه خوش آمدین. در ابتدا شما می پرسیم که نیاز به تصویب اعلامی جهانی حقوق بشر چی بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما سلام عرض میکنیم و خدمت شنوندگان محترمم. در رابطه با نیازمندی های تصویب اعلامی جهانی حقوق بشر عرض بکنیم که بشر از دیر زمان، چنانچه ما در تاریخ بشر هم اگر نگاه بکنیم، دستخوش یک سلسله حوادث، یک سلسله کشتارهای دست جمعی، یک سلسله حق تلفی های به صورت بسیار گسترده بوده که بالاخره تمام از این حق تلفی ها، تمام از این کشتارهای دست جمعی، تمام نسل کشی ها، تمام زیر پا شدن کرامت انسانی و نقض حقوق بشری در دنیا سبب شد و کشورها را بری واداشت که در 10 دسامبر 1948 میلادی اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب برسند. یعنی قبل از اعلامیه ما و شما میبینیم که در تاریخ بشر یک بخش مهمی از تاریخ بشر به قتل عام ها، به کشتارهای دست جمعی، به نقض حقوق بشر اختصاص پیدا میکنه. مثلا جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم که در حدود 60 میلیون انسان اونجا به قتل میرسه، جنگ های صلیبی، جنگ های میان مذاهب، انقلاب هایی که اتفاق افتاده در دنیا، در اونجا انسان های زیادی به قتل رسیدند. به مول لحاظ بوده که بعد از این جنگ ها در و بعد از ختم جنگ جهانی دوم که دقیقاً در سال 1945 ختم میشه، سازمان ملل ایجاد میشه و در درون سازمان ملل یک کمیته ویژه به نام کمیته حقوق بشر، اینا وظیفه میگیرن که یک سند قانونی و جهان شمول را به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر طرح‌ریزی و پیریزی بکنن که تا در 10 دسامبر 1948 میلادی به عنوان مهمترین سند حقوق بشری به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر ای به تصویب رسیدن که دارای 30 ماده هست و تمام حقوق بشری انسان ها در او درج شده که افغانستان هم خوشبختانه عضویت از اعلامیه را داره.
تشکر آموزگار صاحب. قبل از این که اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شود، در قوانین افغانستان به حقوق اساسی اتباعش چی ارزش قائل شده بوده؟
پیش از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، اگر ما مروری داشته باشیم از قوانین اساسی و قوانین نافذه کشور افغانستان در گذشته، خوشبختانه می‌بینیم که موارد و مصداق‌های زیادی از ارزش‌های حقوق بشری هست که در قانون اساسی و قوانین نافذه کشور افغانستان تسجیل شده و مریول اجرا بوده. مثلا به صورت روشن یک از مصداقهایی که ما میتونیم از اون نام بگیریم ممنوعیت شکنجه هسته، یعنی هم از زمان در از قانون اساسی زمان امان الله خان گرفته تا قانون اساسی فعلی که مصوبه سال 1382 هجری شمسی میباشه، در اونجا ممنوعیت شکنجه ممنوع قرار داده شده و هر نوع عمل خلاف کرامت انسانی که توهین آمیز باشه در تمام از قوانین ممنوع گفته شده و جرم قلم داد شدن. و اما متاسفانه مواردی هم بوده که قبل از اینکه افغانستان عضویت اعلامیه جهانی حقوق بشر را پیدا بکنه، مواردی هم بوده که در اونجا انسان توهین می‌شده، امنیت فردی انسان‌ها به خطر می‌افته، کشتارهای یا قتل‌های خودسرانه صورت می‌گرفته و ناپدید شدن‌های اجباری و خودسرانه در درون کشور صورت می‌گرفته و تمام نظام‌های سیاسی که در درون در افغانستان شکل گرفته یکی پس از دیگر به قدرت رسیده. اگر ما تاریخچه‌ی اینا رو مرور بکنیم، در هر دوره متاسفانه ما و شما شاهد نقض فاحشی از حقوق بشر بودیم، یعنی انسان‌های زیادی بوده که به صورت دستجمعی رفتن زیر خاک شدن، به صورت زنده به گور شدن. آدم‌هایی هستند که امروز ما و شما آثارش دخمه‌های جنایت را در پلیگون پلیچرخی ما و شما میتونیم مشاهده بکنیم، از اون نام بگیریم که اینا به اصطلاح نمونه‌ها و مصداق‌های از جنایت هست که در نظام‌های سیاسی بر افراد بشر و بر شهروندان کشور افغانستان رفته. و این به این معنی هست که در اونجا زمان های قانونی برای حمایت و دفاع از حقوق بشری شهروندان کمتر وجود داشتند. به او خاطر هست که انسان ها دست جمعی و به صورت زنده زیر خاک می شدن و انسان ها به صورت اجباری ناپدید می شدن و دستگیر می شدن و به قتل می رسیدن. از او خاطر هست که اعلامیه جهانی حقوق بشر در واقع با تصویبش در 10 دسامبر نقطه پایان هست که بر همه از جنایات که دیگه انسان قربانی جنایت نشه و انسان قربانی قتل عام ها و غارتگری ها نشه.
دوستان عزیز، با امید از این که خسته نشده باشین، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که اما روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش در دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در استودیو با ماست و موضوع مورد بحث ما هم کارکردهای این کمیسیون و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. آقای آموزگار، مؤثریت تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در کشورها و به خصوص به افغانستان چی بوده؟
بعد از اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر در سطح دنیا به عنوان یک قانون اساسی جهان شمول به تصویب رسید که افغانستان هم خوشبختانه عضویت او را دارد، از تمام کشورها خواسته شد، یعنی تمام کشورها ملزم بودند که تمام قوانین نافذه و قانون اساسی خود را در مطابقت با اعلامیه جهانی حقوق بشر باید تعدیل بکنند. چنانچه ما و شما در اسناد حقوق بشری هم می‌خوانیم که بعد از اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسید، در حدود 20 کشور دنیا آمدند قانون اساسی خود را مطابق به ارزش ها و مفاد اعلام جانی حقوق بشر تعدیل کردند و در افغانستان هم خوشبختانه تاثیرات بسیار مثبتی داشته که افغانستان عضویت از اعلامیه را داشته. ما شما میبینیم که مفاد اعلامیه ضمن از اینکه در فصل دوم قانون اساسی کشور افغانستان تسجیل شده و درج شده، در ماده 7 قانون اساسی افغانستان دولتی ما شما دولت افغانستان مکلف شده که تمام اعلامیه ها، تمام اسناد بین المللی حقوق بشر که افغانستان به او پیوسته مکلف هست که دولت افغانستان او را رعایت بکنه. و با توجه به می نقطه هست که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یک نهاد ملی که مطابق ماده 58 قانون اساسی افغانستان رسمیت داره و به عنوان یک نهاد ملی تاسیس شده، در زمینه‌های مختلف مثل آگاهی رسانی، مثل نظارت از دسترسی مردم به حقوق بشریشان، نظارت از وضعیت زنان، نظارت از زندان‌ها و محلات سلب آزادی و حمایت از حقوق بشری شهروندان مطابق زمین اهداف اساسی خود فعالیت‌های خود را به پیش برده که امروز ما و شما شاهد یک تغییرات خوبی در کشور هستیم. مردم افغانستان به یک آگاهی نسبی رسیده، یک سلسله اعتمادها در میان مردم و اقوام افغانستان شکل گرفته که آستا آستا مردم افغانستان به سوی ملت شدن روان هسته که دیگر نمیتونه دسته های خارجی و دسته های داخلی که به صورت مغرضانه میخواهند مردم افغانستان را از هم پراکنده بکنه کار نکنه. و یک جوانی خوبی هسته، یک جرقه خوبی هسته که ما ای را به فال نیک بگیریم، انشاءالله تقویت بکنیم که ملت ما، مردم ما به سوی ملت شدن، یک پارچه شدن پیش بره و اعتماد سازی شوه که یکی از زمینه های صلح سازی و یکی از زمینه های تامین ارزش های حقوق بشر و گسترش ارزش های حقوق بشر در کشور ما و شما اعتماد سازی هستن. تا وقتی که اعتماد بین اقوام افغانستان، بین مردم، بین زن و مرد، بین همه اقشار و گروه های مردم کشور اعتماد سازی نشه و اعتماد ایجاد نشه، یعنی حقوق بشر در اونجا نمیتونه که گسترش پیدا بکنه و نهادی نشه. به خاطر اعتماد و احترام به حقوق هم دیگر، اینا شرط اساسی هست برای آمدن صلح، برای تامین ارزش های حقوق بشر در کشور.
تشکر آموزگار صاحب از حضورتان در برنامه.
سپاسگزارم از شما.
تشکر از شما شنونده های عزیز هم که برنامه را تا اخیر شنیدین. با امید از این که خسته نشده باشین و موضوع مورد بحث برنامه بر شما مؤثر واقع شده باشد. تا این که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری قرار میگیرم، شما را به خداوند بی نیاز میسپارم.
رهبران زن
خانم جوینده، شما خودتان ولی غور هستین، یک خانم هستین که یک ولایت اداره میکنین. گزارش هایی هست که از کابل به غور از راه زمینی به موتر سفر کردین. این سفرتان چه وقت بود؟
خب به نام خداوند بخشنده مهربان، سفری که ما داشتیم روز 11 و ساعت 5 صبح ما به نمایندگی موتر رفتیم و امروز مسافرین به موتر فلنکوچ ششتیم و از تصمیم ما این بود که از سرک مرکزی باید ما بخاطر از اینکه بتانیم امی مایت سرک مرکزی رو ببینیم و بفهمیم که تا کجا سرک پخته شده و نیازهای مردم رو بتانیم که از نزدیک ببینیم و برالاوه از این دو الاسولی که ما به مسیر را داشتیم، یکی به نام الاسولی لعل سر جنگل و یکم به نام الاسولی دولتیار، اونجا هم مشکلاتی داشتیم. ما به خاطر بررسی از زمین مسیر رو عبور کردیم. واقعا همین تشویق جناب رئیس جمهور بودن، چون رئیس جمهور روزی به ما گفتن که اگر شما والی ولایتی وقتی که انترویو میکردن یا مصاحبه میکردن امرانی یا امتحان میگرفتن، اینطوری از گپایشان برداشت کردم که خیلی علاقمند سرک مرکزی هن. اون دیگه برن به خاطر از اینکه مرد رئیس جمهور به میگه خود تشویق کرده بود، یادم خیلی علاقمند به این سرکه باید من از نزدیک میدیدم.
خانم جوینده، شما را کی در این سفرتان از کابل به غور همراهی میکرد؟ همراهیتان کی بود؟
اگر راست شب بگوی، من به خاطر از اینکه من اگر به اعضای خانواده خود یا به بعضی از دوستا میگفتم یا مردم غور خبر میکردن که من از این مسیر با موتر لینی میایم و احتمال از این میرفت که ممانعتی وجود داشتی به این راستا، من طفلم که کورس میخواند اونجا امرای طفل خود حرکت کردم و با اون مسیر آمدم و امرای ما طفلم بود.
مسافرینی که در موتر بودن شما را شناختن؟ شما خود امرایشون معرفی کردین؟ چی گفتن اونا؟
بله بله، مسافرینی که داخل موتر بودن، تعدادی از مسئولین بودن که از دیگه ولایت‌ها امتحان ختم شده بود و یک دو نفر از عسکرایی بودن یا از پلیسی بودن که ترخیص شده بودن، دوره خدمتش ختم شده بود، و یک نفر هم کسی بود از پلیس که رخصت گرفته بود و به لباس شخصی و با مو حالتی که خود جور کرده بودن قدم وا بودن. وقتی وا به داخل موتر بودن از دیدن ما بسیار خرسند شدن و من مسیر بسیار به خوبی ما طی کردیم.
شما گفتین امرای طفلتان بودین، آیا محافظ نبود امرایتان؟
نه اصلا هیچ گونه محافظی هم امرای ما نبود، فقط همیت عادی به اقالت عادی آمدیم و بچه هایم که اونجا بودن راستی هم که با بالا شدم یک حدی رای مر نشناختن چه رای کمی رو با بدن مر کاملا بشناختن.
چند ساعت در بر گرفت که شما تا غور برسین و در مسیر را تجربه تان چی بود؟ امنیت را را شما چطور یافتین؟
ما بخاطر از اینکه همیشه خانمای غوری به موترا سفر میکنن و بلخص خانما واقعا بخاطر از اینکه ولایت غور سرک نداره به مخاطر واقعا نمی طبقه خانم خیلی دچار مشکل میشن. برای ازی که سرک نداره و شهر فیروزکو یا قرا قصبات شما انقدر انکشاف نکرده که خانم ها لاقل با موتر بتونن یا تیکسی باشه این طرف و طرف بران تا با موتر عادت کنن، دیگه واقعا خیلی مشکل بود. من به این فکر شدم که یکی از پلانم همی بود که خود قمشاری که نشان بدینم با جایگاهی کسانی که با اون مسیر سربریده میشن و کشته میشن و اختطاف میشن و خود با جایگاه از او قرار بدینم و تصمیم به این گرفته بودم که اگر به بین را کدام کسی که واقعا مو همچو کارهایی رو میکنه که گروه طالبا باشه برابر شوه هیچ باقی نداشتم، چون من تصمیم گرفته بودم که من از اموش وطندارای خود بیتری و برتری ندارم. یکی این حرف بود و یه حرف دیگه این بود که خیر به هر صورت این مسیر خوب بسیار مسیری ناامنه و میشه وطندارای ما از این مسیر صدمات بسیار بزرگی خوردن. خب ارتباط امنیتش من او واقعا تایید نمی کنم، چون بخاطر از اینکه او مسیر کاملا ناامنه و همه که ما آمدم و همه که سر صدا شد و همه که مردم غور قدر من استقبال کردن از اولسوری لال گرفته تا دولتی ها رو تا به شهر فیروزکو واقعا پذیرایی بی سابقه ای که حتی به تاریخ وجود نداره شده، صرف بخاطر از این بوده که من از مناطق ناامن اینجا آمدم. و برعلاوه از او شما سوال کردین که به این مسیر چی دیدیم. الحمدلله والمینه که خیلی بسیار خوب آمدیم. وقتی که ما با بامیان داخل شدیم ما به صورت عادی پایان شدم و رفتم به اتاق تلاشی. به اتاق تلاشی ما خانم مر شناخت و وقتی بیرونم شدم از کارهایی که اونجا استاده بودن بسیار به چهره ما بسیار عمیق دقیق می دیدم. ما فکر می کردم که احتمال داره یا مر شناخته باشن. وقتی که ما داخل شده رفتیم به داخل شهر بامیان با اونجا وقتی که به هتل رفتیم هتلیا شناختن مر و الحمدلله هیچ نوع مشکلی نبود. امید آمدیم به یک اولنگ و یک هتل اونجا غذا خوردیم و پس از اونجا پس حرکت کردیم و بالاخره تا کرمان که خیلی نزدیک رفتیم اونجا و یک کلینیک به کرمان بود دیدیم و بعدا تقریبا به حدودی 10 دقیقه یا 5 دقیقه دیگه به خود اولسوالی رسیدیم که ما با اولسوالی زنگ زدیم و از اون مسیر باز به یک 5 دقیقه ما پیش آمدیم و 5 دقیقه وا آمدن که بالاخره اولسوالی لال بود و رفتیم اولسوالی لال هم بخش صحت و بخش معارف از دارالمعلمین تا مکاتب کلگیش یک ارزیابی کردیم و همراه بزرگان نشستی داشتیم و یک تقدیر کردیم بزرگان یک توایف بسیار ناچیزی که داشتیم بچون تقدیم کردیم
و در بله و خانم جوینده در تمام اعظمی تجربه را که شما قصه کردین شما در موتر لینی با مسافرین بسیار عادی بودین که به طرف غور می رفتین.
بله مسافرین کاملا عادی و وقتی که بالسوالی آمدیم اینجا واقعا بخاطر از اینکه مسافرین موترشا اونجا شب نمی موند و بالاخره می آمد صحیح امن رسیده بودیم اونجا باز موترها آمد و دیگه با اونجا باز مربوط به موترها خود ما شدیم. حتی کماندانی امنیت و ریاست امنیت ملی مرم ما زحمت ندادیم بخاطر از این تصمیم معانی بود که ما بدون محافظ برن. وقت مشکل ما به واقعا به مسیر جلدیز بود و محلی بود اونجا که همیشه مردم پایان میکردن و برادرها و خواهرهای ما به شهادت میرسندن اختطاف میکردن و اون مسیر بود. و واقعا این سفر خیلی آموزنده بود برای من، بخاطر از اینکه ما به عنوان والی باشم نباشم، به عنوان یک شهروند یا به عنوان والی یا به عنوان کسی که حق دفاع دارم و حق خواهیز دارم، این سرک من بسیار سرک خوب یافتم. و منتها مشکلش همی بود که این سرک واقعا جفا شده و این سرک کار نشده به حکومت های پیشین و این مردم از همه چیز محروم موندن، خشونت و بدبختی و فقر و همه چیز به خاطر از این سرک بوده. وقتی که آدم را نداشته باشی هیچ چیز با خود نداری.
شما ساحات ناامن مثل جلریز و فیروزکو یاد کردین که شاید رویدادهایی بود، شما دو ساحه وقتی که رسیدین آیا ترس و حراس نبود؟ آیا شما دوجه چی را دیدین؟ پستای امنیتی دوجه ایجاد شده؟
هدف من این بود که من مهمتر مسافرین سفر کنم که این مسیر عرف شما ببینم که به چی حالتی و دولت چی تصمیم میگرفته. اون مناطق نه هم نه پوسته دیدیم و نه هم طالبی جلوی مار گرفت و نه هم موتری به ما برخورد و تنهایی تنها موتری که بود موتری ما بود که به اون مسیر میگرد. این خودش واقعا بخوای نخوای یک وحشت دهشت رو به دل آدم میندازنه که این مناطق چنان وحشتناکه که اصلا کسی عبور نمیتونه. گرچه که اونجا عبور مرور گفتن بوده و همو لحظه نبوده، ولی چون به خاطر از اینکه من تصمیم گرفتم و تصمیم قاطی بود و هیچگاه ترسی هم به دل نداشتم.
پس از این تجربه و سفر به عنوان یک شهروند عادی در موتر مسافربری، شما چی اقدامات را قرار است که آله به خاطر امن ساختن از این شهرا چی اقدامات را در پیش گرفتین؟
من طرز نوشته کردم و این سر اگر وقتی که اعمال شده واقعا تلفاتی تیر کم میشه، ولایت ها با یک دیگر وصل میشه و تجارت مردم رونق پیدا میکنه، مردم اجتماعی میشن و خصومت ها کم میشه، راه امن میشه و برعلاوه از اون راه های تفریگا به این مسیره، منارجان به این مسیره، بوتای بامیان به این مسیره دیگه. من به خاطر از اینکه بتونم از تعریف که نوشته کردم و به مقامات بالا رساندم بتونم از امون دفاع کنم و برعلاوه از این بزرگاه هم بدانن که واقعا وقتی که سرکی که آنقدر علاقه مردم به این باشه که تا یک والی ولایت هم به شرایط ناامن و از این سرک عبور کنه، واقعا این سرک قابل اعماره. یکی دیگه من چی کردم از نظر خودم کاری کردم که بزرگای ما همیشه طرفدار از این گپ باشن تا بتونن خودشا مشکلات مردم از نزدیک به چشم سر خود مشاهده کنن و بعدا به ارتباط مشکلات مردم بشتابن. فکر کنم رای حلی که ما بتونیم افغانستان رو به یک طرف صلح و صفا و به طرف پیروزی رو داریم و بتونیم مشکلات مردم افغانستان رو بشنویم همین باشه که ما سفرهای داشته باشیم.
تشکر خانم سیما جوینده ولی غور که با رادیو آزادی صحبت کردند.